روایاتی در رابطه با جواز تقدیم قبول بر ایجاب ذکر شد. برخی از اون روایات در دیروز خونده شد و امروز نیز به برخی دیگر از این روایات اشاره می شود. روایتی است که مرحوم کلینی و شیخ رضوان الله علیهما از سماعه قال سألته عن اللبن یشتری و هو فی الزرع فقال لا الا ان یهلب لک منه سکر رجه و ما فی زرعها بثمن و ان لم یکن فی الزرع شیء فما فی سکر رجه. سکر رجه یک ظرف کوچکی بود که مقدار کمی شیر درش بود. شخص میاد خدمت امام علیه السلام میگه ما شیری که در حیوان هست هنوز ندوشیدن میخواییم بخریم. چگونه این را بخریم؟ چون این مجهول است مقدارش، معلوم نیست اصلا شیر باشه نه، اگه باشه هم نمیداند چقدر هست. امام علیه السلام میفرمایند خریدنی این به این وضع که در داخل پستان حیوان باشه جایز نیست، مگر اینکه او زمیمه بشود به مقدار شیری که در سکرج یک ظرف متعارفی بود در اون زمان، مقدار کمی داخل شیر بود، با اون شیری که معین هست به زمیمه او فروخته بشود اشکالی ندارد. خب و باز روایتی دیگری در باب نکاح، خبر ابان ابن تقلب از حضرت صادق سلام الله علیه که عرض می کند کیف اقول لها اذا خلوت بها، بحث تقدیم قبول است بر ایجاب. حضرت فرمود تقول اتزوجو که متعتن على کتاب الله و سنت نبیه لا وارثتن ولا موروثتن کذا و کذا یومن. بعد حضرت می فرمه و انشعته کذا و کذا سنتن به کذا و کذا درهمه و تو سمی من العجل ما ترازی تو ما. خب تو اینجاش که واضح علی قلیلن کانه او کسیرن، مدت کم باشد یا زیاد. فعضا غالت نعم فقط رضیت فهیه امرعتوک. ببینید ایجاب با اینکه این کلامی که از این مرد صادر می شود او در حقیقت قبول از کلام مرد، ولی تحت این عنوان با این عبارت قبول را اظهار کرده است. فاذا قالت نعم فقد رضیت فهیه امرأتک و انت اول الناس بها قلت فانی استحیی ان اذکر شرط الایام. حضرت فرمودند هو عذر علیک، اگه حیا کنی و ذکر نکنی این به ضرر تمام می شود. قال قلت کیف، چطور این بر من ضررش بیشتره؟ قال علیه السلام انک ان لم تشترط کان تزویج و مقام. این روایت هم اگر خاطرتون باشد بحث در این بود در سابق، اینو نیاوردیم این روایت را، در سابق بحث در این بود که اگر ذکر مدت نشود، مشهور این بود که ینقلب و دوامن، مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه نظر شریفشون این بود، ظاهرا مرحوم آقای خویی میفهمیدن این عقد باطله و حتی تعبیر هم کرده بودن که عمل هم زنا میشود. عرض کردیم این کلام را قبول نداریم، هم روایت برخلاف اوست. اونجا یک روایت ذکر کردیم، این روایت رو اونجا نگفتیم ها، این روایت دیگری است که اینم دلالت دارد بر این که اگر ذکر مدت نشد، حضرت تصریح میفرمایند انک ان لم تشترط کان تزویج و مقام، یعنی ازدواج دائم و ثابت میشود. و لزمت کن نفقه، نفقه هم باید بدی فل عده. و کانت وارثن ولم تقدر ان تطلقها الا طلاق السنه. اینجوری نیست که بگی آقا مدت بخشیدم و اون رها بشود، باید طلاق جاری کنی، جداییش هم متوقف بر طلاق است. خب اون حیا کردن که ذکر مدت بکنی راحت تره، یا اینکه این همه مسائل رو به هر حال متحمل بشی، خودت به تعبیر ما میدانی دیگه، میخوای ذکر مدت کن یا اینکه اینا. این روایت هم خب واضح است که کلامی که باید از مرد صادر بشود که به عنوان قبول است مقدم شده و کلامی که از جانب زن هست که به عنوان ایجاب است مؤخر. روایت دیگر خبر ابی بصیر است عن ثعلبه قال تقول، امام علیه السلام میفرمایند اینجوری که اتزوجو که متعتن علی کتاب الله و سنت نبیی نکاحن غیر صفاحن علی الله ترسینی ولا ارسو که کذا او کذا یومن درهمن و علی ان علیکل عده. حالا اینها دیگه خصوصیاتی است که دخالتی بود و نبودش در متن عقد ندارد. به هر حال اینم یک روایت. خب اتزوجو که متعتن کلامی است که مرد میگوید که قابل است در حقیقت، ولی مقدم شده است بر کلامی که زن گفته می شود از سال نازم. و باز خبر هشام ابن سالم قال قلت و کیفه اتزوج المتعه قال تقول یا امت الله اتزوج و که به کذا و کذا درهمن. پس ببین باز مرد اولین حرف رو می زند، کلامی که از مرد صادر می شود به عنوان قابل مقدم، کلامی که از زن بعد. و ای زن خبر و سماع الوارد فی بیع المصحف، اینجا باز مشتری اول میگوید و بایه بعدن میگه ولکن، بله چی میفرم؟ قال ولکن اشتری الحدیده والورقه و دفتین. حضرت میفرمان بیع مصحف جایز نیست، ولکن شما بگو اون حدید آهنکاری، آهنایی که مثلا برای جلدش بوده است، یا ورق یا دفتین دوتا جلد اول و آخر، اینا رو قصد کن و قول اینش محل شاهد ماست. اشتری منکه هازا، یعنی اشاره به همین حدید یا ورق یا دفتر، به کذا او کذا، به کذا و کذا مثلا درهمن یا دینارن، اینجور بگو. پس بنابراین از این روایات، از مجموعی روایاتی که امروز خوانده شد و اون چی که دیروز عرض کردیم در نهایت بحث، انتهای بحث، از مجموع اینها استفاده می شود که اعتبار ندارد مازویت، می شود به فعل مزارع. شما بین اشتری دارد، اتزوج و که دارد، اینا همش به هر حال بحث این که مازویت دخالتی در باب عقد بی ندارد، به صیغه فعل مزارع هم اشکالی ندارد. اینا باز روایتی دیگر، جاءت امرأتون الان نبی صلی الله علیه وسلم فقالت زوجنی، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله من لهذا، فقام رجلون انه یا رسول الله زوجنی ها. یکی پیدا شد، یک مرد بلند شد گفت که آقا خلصه ما هستیم. حضرت فرمودن ما توتی ها، چی بهش میخوای بدیم انوار مرد؟ فقال ما لی شیئون، هیچی در بساط نداره ما آقا خلصه. حضرت فرمودن فقال صلی الله علیه وسلم لا، این که هیچی نمیخوای بیدی که نمیشه که. فعادت حضرت اون زن بار دوم اعاده کرد کلامش رو که زوجنی ها، و اعاده رسول الله صلی الله علیه وسلم الکلام، حضرت فرمودن که من لهذا، یک مرد مثلا پیدا میشه؟ هیچ کس باز بلند نشد. فلم یقم احد غیر الرجل، همون فرد اولی دوباره باز بلند شد. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بار سوم اعلام کرد که کی هست که به هر حال چی. بعد که بار سوم بلند شد، حضرت فرمودن اته حسن من القرآن شیئون، چیزی از قرآن بلدی؟ قال نعم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قد زوجتکها علا ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه. خب اینجا هم ببینین آقا، اولا قبول مقدم شده است و به فعل مزارع هم آمده است. اینم یک روایت که به عنوان آخرین روایت در اینجا. نهایت بحث در این است که این اقوال در مسئله شد. تا اینجا دو تا قول رو نقل کردیم، یکی دلیل قول بر عدم جواز که سه تا دلیل بود، یکی هم بیان کسانی که قائل به جوازن که عمده همین روایات بود، روایات متعددهی که ذکر شد. مرحوم ناینی رضوان الله علیه از کسانی است که قائل است به عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب. بیانی مرحوم ناینی رضوان الله علیه دارن غیر از اون ادله‌ای که در سابق ذکر شد برای عدم جواز تقدیم. استدلال ایشان این است که قبول عنوان متاوعه را نسبت به ایجاب دارد، پس تا فعلی نباشد قبول اون فعل، تأثیر از اون فعل معقول نیست. کسر تلکوز فن کسره، انکسار بعد از کسر است، تا کسری نباشد انکسار معنا ندارد. متاوعه ایجاب است، قابل قبول می کند معنایی را که از موجب صادر می شود و آی موجب او را انشاء کرده است، و متاوعه شیء هم عبارت است از انفعال از شیء، و هر فعل حرف متاوع شیء متأخر است از خود اون شیء، مثل انکسار که متأخر است از کسر در باب تکوینیات. و چون ایجاب بایه به منزله کسر است در تکوین، قبول بایه به منزله انکسار است. همون گونه که انکسار پس از کسر است، قبولم باید بعد از ایجاب باشد. پس بنابراین کما این که تقدیم متاوع در تکوین قبل از فعل معقول نیست، قبولم مقدم بشه و در انشائیات بر ایجاب باید غیر معقول باشد. تشبیه کردن باب اعتباریات رو به باب تکوینیات، همون گونه که وضع تکوین بر تقدیم فعل است بر متاوع، در باب انشائیات هم اول باید ایجاب باشد و بعد از اون قبول. لذا می فهمان فرقی هم به اینکه با چه لفظی به کار برده شده باشد هم نیست که تفصیل بدیم بین الفاظی مثل رضیتو و قبلتو یا مثل اشتریتو و ابتعتو، که بعضی ها گفتن اگر مثل اشتریتو و ابتعتو باشد چون باب متاوعه هست باید متأخر باشد، ولی اگر مثل رضیتو و قبلتو باشد تقدیمش هم عیب ندارد. نه، می فهمند علا کلا تقدیرین، چه به لفظ رضیتو باشد و قبلتو، چه به لفظ ابتعتو و اشتریتو، چون معنای متاوعه است. رضیتو باید چیزی باشد که بگد من رضایت دادم و خوشنودم، یا مثلا قبلتو باید چیزی باشد که بگه من قبول کردم و پذیرفتم. تا چیزی نباشد قبول معنا ندارد، پس باید اول ایجاب باشد تا قبول اصلا معنا پیدا بکند. در صورت تقدیم اصلا قبول لغو است و بی‌معناست. خلاصه فرمایشش اینه. مضافاً بر این که این باید بگیم وجه دیگری است، اگر ما رعایت این ترتیب تکوینی را در باب اعتباریات نکنیم و در مورد بی که انشاء ایجاب است و قبول این رعایت نشود در اونجا، این معنا اشکال آخری به وجود میاد و اون این است که لازم میاد در باب بی ما دو تا ایقاع و دو تا ایجاب داشته باشیم. اگر بحث این باشد که قبول متاوعه ایجاب نباشد، بلکه قبول انشاء آخری باشد در مقابل ایجاب موجب، لازمش این است که بی از دو تا ایجاب تحقق پیدا کند، یکی ایجابی که از ناحیه بایه است و یک ایجابی که از ناحیه مشتری است، اگه بحث متاوعه نباشد. خب اگر دو تا ایقاع شد، اگر دو تا ایقاع شد دیگه عقد نیست، چون عقد یعنی گره زدن. مکرر گفتیم مثل اینکه تو در نخ سر نخ رو به هم گره میزنن، عقد هم در حقیقت گره زدن است بین مال مبیع و مشتری، بین ثمن و بایه. این گره زدن، حالا یکیش به مطابقه، دیگریش بگیم به التزام یا به تضمن. پس بنابراین عقد موقعی است که احده ما مرتبط به دیگری بشود، دو طرف عقد. و اگر ارتباط نباشد بنابراین گره زدن و عقد معنا پیدا نمی کند و در صورتی که مطاوع را منکر بشوید بنابراین عقدی نخواهد بود. پس یا باید بگین باب مطاوعه هست، اگر باب مطاوعه است قاعده باب مطاوعه در تکوین این است که اول فعل است بعد مطاوعه. در اعتباریات هم باید اول ایجاب باشد بعد قبول تا مطاوعه صدق کند، و اگر مطاوعه‌ای در کار نباشد معناش این است که دیگه عقدی نداریم، چون دو تا ایقاع شد هر یک مستقل از دیگری است، چون فرض اینه که مطاوعه نیست. اگر مطاوعه نباشد ارتباطی بین این دو تا ایقاع نخواهد بود، عقد از کجا پیدا می شود؟ لذا می فرمایند عمده فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه این است که آقا همه کار در باب عقود به وسیله موجب تحقق پیدا می کند. قابل در یک کناری نشسته تماشا می کند به تعبیری که این آقا داره چیکار میکنه. وقتی همه زحمت ها رو کشید و کارا رو انجام داد فقط یک کلمه میگه بله دست درد نکنه، به تعبیر قبل تو معناش همینه دیگه، یعنی پذیرفتم، راضی ام کاری که انجام دادی، درست کار خوبی انجام دادی، درسته ما به نفس داریم به کاری که انجام دادی. پس بنابراین بایع هست که تبدیل میکند مال خودش را به مال مشتری و مشتری قبول این تبدیل را میکند و متابع این تبدیل است. پس تا تبدیلی از بایع نباشد قبول مشتری معنا نخواهد داشت، همونجوری که در باب تکوینیات این معنا کاملا ملموس است. این فرمایش از مرحوم میرزای نائینی مضافاً بر اونچه که به عنوان سه دلیل برای تقدم لزوم تقدیم ایجاب بر قبول ذکر شد. از استحالا به جواب از اون بیانات میرسیم. از فرمایش مرحوم میرزای نائینی همینجا جواب میشود بگیم داد به این که آقای قابل انفعال نیست اون چی که از اوست، بلکه دون انفعال هست. آقای قابل فقط رضایت به عمل بایع میدهد، حالا عنوان مطاوع صدق بکند یا نکند. این که گفتین آقا عقدم دو طرف میخواد، دو تا طرفش خود بایع انجام داده است، گره زدن بین مالک سمن و به اصطلاح سمن کار خود بایع است، بین مبیع و مشتری این کار خود بایع است، دو طرف عقد را او آقا انجام داده است، یعنی اون موجب. آقای قابل فقط اظهار رضایت میکند، همین، این نمیاد یک طرف قرار بگیرد. تمام عمل از ناحیه بایع است که مفصلا قبلا هم عرض کردیم. بایع است که قرار میدهد مال خودش را اعتبارا برای مشتری و مال مشتری را برای خودش به انشاء واحد، به انشاء ایجاب. با ایجابی که انشاء میکند دو کار میکند در حقیقت، مال خودش را ملک مشتری قرار میدهد و سمن را از مشتری ملک خودش قرار میدهد، و این دو معنا هر دو حاصل میشود در زمان واحد که زمان ایجاب باشد، با عمل واحدی که ایجاب آقای بایع باشد. از ناحیه مشتری چیست؟ از ناحیه مشتری فقط تبدیل و تبدلی را که آقای بایع انجام داده است میپذیرد و قبول میکند. پس بنابراین در اینجا بحث مطاوعه و قیاس ما انشائیات به باب تکوینیات و این که در باب تکوینیات تا فعل نباشد مطاوع معنا ندارد و این حرفا اصلا موضوع ندارد. مطاوعه‌ای که به اصطلاح در ذهن آمده است، در ذهن شریف ایشان، اصلا در اینجا وجود ندارد. یک بیان دقیق تری در رابطه با بحث مطاوعه از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در تقریبا چندین بحث گذشته اشاره ای شد که مطاوعه در باب بی اگرم مطاوعه باشد غیر از مطاوعه اصطلاحی است. اون رو اگر حوصله کردید مراجعه کنید، اگر نه بنده انشاءالله در بحث بعدی اشاره ای داشته باشیم به اون مطلب. صلی الله علیه و آله.